این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است.
امروز می‌خوایم یه نگاه عمیق بندازیم به منبعی که در مورد زندگی و فعالیت‌های نرگس محمدی در اختیار داریم.
دقیقاً. و این متن یک تصویر خیلی چند و چی به ما میده. از یک طرف یک برنده جایزه صلح نوبل و یک قهرمان حقوق بشر،
و از طرف دیگه یک فعال سیاسی که علیه امنیت ملی اقدام کرده.
بیایید ببینیم این منبع چطور این دو روایت کاملا متفاوت رو کنار هم قرار میده و چه جزئیاتی رو برجسته میکنه. بسیار خوب، پس از اول شروع کنیم. چیزی که اول کار نظر من رو جلب کرد رشته تحصیلیش بود، فیزیک کاربردی.
بله، یکم غیر منتظره است.
خیلی، راستش رو بخوای اصلا انتظارش رو نداشتم. متن میگه فعالیت‌هاش از دوران دانشجویی شروع شده، ولی خب خیلی زود بحث رو میکشونه به زمینه خانوادگیش.
و اینجاست که به نظرم اولین سنگ بنای اون روایت دوم گذاشته میشه.
چطور؟
منبع اشاره میکنه که یعنی برخی تحلیلگران اینطور میگن که فعالیت‌های او بی ارتباط با بستگان خانوادگیش نیست،
که عضو سازمان مجاهدین خلق بودن.
دقیقاً.
به علاوه همسرش تقی رحمانی خودش یک فعال سیاسی باسابقه است که از فرانسه خب فعالیت‌های تبلیغاتی علیه نظام انجام میده.
پس منبع داره اینطور چاقچوب بندی میکنه که این پیشینه سیاسی برای فهم اقدامات بعدی او مهمه.
بله، یک جور زمینه به ما میده.
خب این از پیشینه، اما اصل ماجرا یعنی درگیری‌هاش با قوه قضاییه از اینجا به بعد جدی میشه.
درسته. متن به اتهامات مشخصی اشاره میکنه: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی
و تبلیغ علیه نظام.
اینها اتهاماتی هستند که یعنی خیلی کلی به نظر میان و در پرونده‌های سیاسی زیاد تکرار میشن.
و اوج این ماجرا، این درگیری‌ها در سال 2023 اتفاق میفته
با اهدای جایزه صلح نوبل.
دقیقاً. و این جایزه مثل یک کاتالیزور عمل میکنه و اون دو تا روایت متضاد رو به شدت تقویت میکنه.
این خیلی نکته جالبیه، یعنی خود جایزه به یک نقطه تنش تبدیل میشه.
بله، از یک طرف نهادهای بین المللی این رو تقدیر از فعالیت‌های حقوق بشری او میدونستن و چهره یک قهرمان رو ازش ساختن،
و از طرف دیگه
مقامات رسمی ایران این اقدام رو سیاسی و مداخله جویانه خوندن.
و رسانه‌های داخلی هم گفتن این بخشی از یک جنگ نرمه برای ایجاد آشوب.
می‌بینید، یک اتفاق واحد دو تعبیر کاملاً مخالف آشتی‌ناپذیر.
مد در ادامه به حاشیه‌های داخل زندان هم می‌پردازه. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های داخلی، رفتارهای هنجارشکنانه داشته.
بله، و این رفتارها باعث اختلال در نظم بند زنان شده.
این هم یک اصطلاح کلی دیگه است، هنجارشکنانه. منبع توضیح میده دقیقاً منظورش چیه؟
نه، دقیقاً مشخص نمی‌کنه. فقط میگه همین رفتارها دلیل رسمی محدودیت در تماس‌ها و ملاقات‌هاش اعلام شده.
در کنار اینها به وضعیت پزشکیش هم اشاره شده.
درسته. منبع میگه که او برای ترمان به بیمارستان‌های بیرون از زندان اعزام شده.
خب، یک انتقاد جدی دیگه هم مطرح شده که خیلی بحث برانگیزه.
موضع او در قبال تحریم‌ها، که خب این یک نقطه خیلی حساس در گفتگوی سیاسی ایرانه.
و در نهایت منبع به آخرین بازداشتش اشاره میکنه در آذر 1404 در مشهد.
بله، و دلیلش دوباره همون عبارات آشناست:
رفتارهای هنجارشکنانه و شعارهای ساختارشکنانه.
این تکرار نشون میده که چطور روایت رسمی در طول زمان ثابت مونده و هر اقدام جدید او در همون چارچوب قبلی تفسیر میشه.
پس چیزی که این منبع در نهایت به ما نشون میده فقط یک زندگی نامه ساده نیست.
نه، اصلا یک جنگ تمام عیار بر سر روایت هاست.
اینکه چطور یک سری اقدامات میتونه از دو زاویه دید کاملا متفاوت تفسیر بشه، یکی قهرمانانه
و دیگری امنیتی.
درسته. و این پرسش نهایی رو برای شما باقی میگذاره: چقدر از تصویر عمومی یک فرد ناشی از اقدامات خود اوست
و چقدرش ناشی از اون چارچوبی است که منافع سیاسی گروه‌های مختلف برای ما میسازند.
و این منبع نشون میده که جواب به این سوال هرگز ساده نیست.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.